ساعت 19:07 در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 17 مهر ماه 1402 خورشیدی است و برابر با 9 ماه اکتبر 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله و برای شما البته که خواهیم گفت از آخرین تحولات جنگ اسرائیل با گروه حماس. پیش از شنیدن گزارش ها اجازه بدید که با همکارم رضا جمالی همراه بشیم و خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنونم سپیده. درود بر شما شنوندگان گرامی. کمیسیون اروپایی اعلام کرد که روز دوشنبه بسته کمک های توسعه به فلسطینی ها به ارزش 691 میلیون یورو را مورد بازنگری قرار داده و تصمیم گرفته است تا فوراً تمامی پرداخت ها را متوقف کند. این تصمیم از سوی کمیسر اروپایی برای همسایگان اتحادیه اروپا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام شده است. آقای وارهلی در پست خود نوشته است که میزان ترور و وحشیگری علیه اسرائیل و مردمش یک نقطه عطف است و دیگر هیچ فعالیتی به طور معمول ادامه نخواهد داشت. این اقدام واکنشی به حملات نیروهای حماس بود که به عنوان مرگبارترین یورش به خاک اسرائیل در 50 سال گذشته شناخته شده است. در این حملات بیش از 700 اسرائیلی کشته شده و تعداد زیادی هم به اسارت حماس درآمدند. در همین حال به دنبال ادامه حملات موشکی از سمت غزه به اسرائیل، ظهر روز دوشنبه صدای آژیر در مناطق مختلفی از تل آویو به گوش رسید و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از انفجار دست کم یک موشک در اطراف فرودگاه بن گوریون این شهر منتشر شد. در واکنش به این اتفاقات یک سخنگوی فرودگاه بن گوریون اصابت هر گونه موشک به این فرودگاه را رد کرده و گفته که تصاویر منتشر شده مربوط به رهگیری یک موشک در اطراف این منطقه بوده است. همزمان یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم از صدور دستور محاصره کامل غزه خبر داده و گفته است که از این به بعد برق، آب و سوختی به این منطقه وارد نخواهد شد. افزایش ساعتی تعداد کشته‌ها و زخمی‌های دو طرف درگیری در حالی دارد روی می‌دهد که خبرگزاری رویترز از انجام مذاکراتی با میانجیگری قطر زیر نظر آمریکا برای آزادی زنان و کودکان اسرائیلی اسیر شده در ازای آزادی 36 زن زندانی فلسطینی در اسرائیل خبر داده است. هنوز هیچ یک از مقامات رسمی این خبرها را تایید نکرده‌اند. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی اتفاقات رخ داده برای آرمیتا گراون، دانش آموز 16 ساله بیهوش شده در مترو، را مسئله‌ای کاملا شفاف و روشن دانسته که به گفته او ممکن است هر روز در جای دیگری از کشور رخ دهد. آقای وحیدی بدون ارائه جزئیات تازه این اتفاق از سوی شهرداری و سایر دستگاه‌های مسئول را گفته است که در حال پیگیری است. این اظهارات وزیر کشور جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که منابع حقوق بشری نسبت به بی‌اطلاعی از وضعیت آرمیتا گراوند ابراز نگرانی کرده و خواستار دسترسی یک گروه مستقل به این پرونده شده است. با گذشت بیش از 48 ساعت از وقوع زمین لرزه در استان هرات افغانستان، نگرانی‌ها درباره بیشتر شدن تعداد قربانیان و رسیدگی به وضعیت بازماندگان این حادثه در حال افزایش است. بیش از 2000 نفر در پی این زمین لرزه که به بزرگی 6.3 درجه بوده است کشته شده و 10000 نفر هم آواره شدند. یکی از مصدومان این زلزله روز یکشنبه به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد این چنین گفت:
دیشب ما رفته بودیم بیرون در داخل شهر، اونجا خیمه زدیم به خاطر که ترس و وحشتی که داشتیم که دوباره پس لرزه نشه، و زیاد مردم به بیرون دیشب را
کردم. در همین حال گزارش‌ها درباره ایجاد محدودیت از سوی گروه طالبان برای حضور زنان در مناطق آسیب دیده است. و خبر آخرین که در ادامه افزایش قیمت طلا و ارزهای خارجی در ایران از زمان آغاز جنگ در اسرائیل، روز دوشنبه قیمت دلار در ایران به 53500 تومان رسید. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا روز دوشنبه قیمت هر سکه را هم 31 میلیون و 400 هزار تومان اعلام کردند.
سپاسگزارم رضا جمالی و ممنون از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا. در در این مجله درباره آخرین تحولات جنگ اسرائیل و گروه حماس رو بررسی خواهیم کرد، همراه با خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. با ادامه درگیری‌ها میان اسرائیل و گروه حماس، برخی این سوال را مطرح می‌کنند که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل آیا احتمال انجام چنین حملاتی از سوی حماس را نمی‌دادند؟ و یکی از سرفصل‌های خبرهای همه رسانه‌ها درباره نقش جمهوری اسلامی در حملات اخیر حماس علیه اسرائیل است. به همه این موضوعها خواهیم پرداخت و البته از آخرین وضعیت فاطمه سپهری، فعال سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی، هم در این مجله به شما خواهیم گفت که با وجود جراحی قلب باز بدون اطلاع خانواده به زندان بازگردانده شد. پس با ما همراه باشید. خب اجازه بدید که در ابتدای مجله بریم به سراغ همکارم فرنوش رام که در اسرائیل هست و روی خط ارتباطی رادیو فردا با ماست. خانم رام، درود به شما. بشنویم از شما درباره آخرین تحولات به ویژه در اورشلیم و تل آویو، جاهایی که به هر حال امروز بارها صدای آژیر خطر شنیده شد.
با درود به شما و شنوندگان. بله، هم اورشلیم هم شهرهای دیگر امروز بارها آماده حملات راکتی قرار گرفت، اما نقطه اصلی توجه بود به مرز شمالی اسرائیل و لبنان. در لحظات اخیر سازمان جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرده که شبه نظامیان اون که در جنوب لبنان فعالیتی دارند، اونها بودند که از طریق مرز لبنان دست به تحرکاتی زده بودند و ارتش اسرائیل در واکنش به اون بود که یک مقدار آتشباری های سنگینی رو در ساعت بعد از دور متوجه اون بخش ها از جنوب لبنان کرده بود. هرچند حزب الله از عملیات حماس به صورت قاطع حمایت کرده، اما اگر این نیروها وابسته به حزب الله می بودن، این احتمال که یکی برخورد سنگین تری رخ بده مسلماً میتونست مطرح باشه. جهاد اسلامی و بعضی از گروه های مختلف فلسطینی تو یکی دو سال اخیر هم گهگداری یک خمپاره اندازی هایی به طرف مرز شمالی اسرائیل داشتن. در هر حال اسرائیل کاملا مراقب هست که نذاره حزب الله وارد این وقوعی این کارزار بشه. نکته مهم دیگری که در ساعت اخیر بوده افزایش شمار کشته های اسرائیلی هست. تعداد بیشتری از جسد های جوانان اسرائیلی به دست اومده که روز شنبه در اون بیشهزار در کنسرت موسیقی کشته شدن. الان 800 اسرائیلی رسمن در شمار تلفات هستند. تعداد زخمی ها 2616 تن هست که یک آمار نسبتا سنگینه و همه اینا مربوط به تنها اون چند ساعت اولیه روز اول جنگ هست، در حالی که ما امروز روز سوم هستیم. نکته مهم دیگری که وجود داره این افزایش گزارش ها هست در زمینه استقرار بیشتر نیروهای نظامی اسرائیل در مرز غزه که گویا میخوان وارد به طور زمینی وارد باریکه غزه بشن.
در طرف مقابل تا اونجایی که آخرین گزارش ها اعلام شده بود، حدود بیش از 490 نفر کشته داده شده در غزه و من به روز رسانی بیشتری نداشتم، نمیدونم شما یا در این زمینه خبر دارید یا نه. اما یکی از مسائلی که خانم رام مطرح هست وضعیت شهروندانی هستش که در به هر حال اسرائیل هستند، اما حالا اونجا یا کار میکنن یا اصلا شهروندان کشورهای دیگه که توریست هستن اونجا، چه بر سر اونها خواهد اومد؟ چطور میتونن در واقع از اونجا حالا اگر خواستن برن بیرون، آیا اصلا فرودگاه ها وضعیت مناسبی دارن یا نه؟
اسرائیل تنها یک فرودگاه اصلی و عمده بین المللی داره، فرودگاه بن گوریون در نزدیکی تل آویو هستش. یکی از راکت هایی که گویا امروز نشانه گیری شده بود به طرف اون منطقه بود. البته خبرنگارانی که توی فرودگاه بودن گفتن تمامی بررسی‌ها نشون داده که راکت به خود فرودگاه اصابت نکرده. از پریروز اولین شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی بودن که تعداد پروازاشون رو کم کردن. بعضی از شرکت‌های دیگه هم به خاطر این مخاطراتی که وجود داره ترجیح دادن که فعلا در آسمان اسرائیل پرواز نکنن. در برابر اون شرکت‌های اسرائیلی الال، ارسیا و دیگران بودن که تعداد پروازاشون رو اضافه کردن. از اونجا که شماره زیادی اسرائیلی هم وجود داره که توی خارج هست و اتفاقا اونا میخوان برگردن به اسرائیل و حتی که قسمتشون میخوان که برن و به ارتش اسرائیل ملحق بشن، جزو نیروهای ذخیره هستن. این شرکت‌های هواپیمایی اسرائیلی تعداد پروازشون رو زیاد کردن، ولی در هر حال اون حالت جنگی مسلماً بر فضای فرودگاه هم حکم فرما کاملا هست.
همطور که شما مربوط اشاره کردید، یک ویدیوهایی منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی که نشون میداد که یک موشک در اطراف فرودگاه بن گوریون در واقع برخورد کرده، که در واکنش سخنگوی فرودگاه بن گوریون، یکی از سخنگوها، این اصابت هر گونه موشک به این فرودگاه رو رد کرد. سپاسگزارم از فرنوش رام و جزئیاتی که با ما مطرح کردین. اما با ادامه عملیات اسرائیل علیه پناه و مراکز گروه حماس در نوار غزه، برخی در داخل اسرائیل همچنان این پرسش رو مطرح می‌کنند که دلیل عدم پیشبینی احتمال انجام چنین حملاتی از سوی حماس چطور بوده؟ آیا دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل نمی‌تونستن چنین چیزی رو پیشبینی بکنن؟ این سوال رو هومن عسکری همکارم در گفتگویی با الکس فیشمن، تحلیلگر مسائل نظامی از اسرائیل، مطرح کرده.
We are in the middle of the war and nobody is now dealing with the
فعلا در میانه یک جنگ هستیم و الان کسی به دنبال این نیست که ببینه در گذشته چه اتفاقی افتاده. بررسی این موضوع به بعد از پایان جنگ موکول میشه. الان درگیر عملیاتی هستیم که جهان رو در نهایت مبهوت خواهد کرد. بمباران غزه آغاز شده و محله‌هایی که خطوط اول دفاع حماس هستند هدف قرار گرفتند. انهدام این محلات شکاف‌های خیلی بزرگی در غزه ایجاد کرده. به شهروندان ساکن اون مناطق هم هشدار داده شده که به پناهگاه و مکان‌های امن برن. مسائل امنیتی و اطلاعاتی اهمیت زیادی دارند و به موقع بررسی خواهد شد که مشکل کجا بوده و کسانی هم که مرتکب قصور شدند مجازات خواهند شد.
شما گفتین که جهان در مقابل پاسخ اسرائیل به این حملات مبهوت خواهد شد. منظورتون چیه؟
خرابه. حجم بالایی از خرابه بر جای خواهد موند. فعلا بمباران ها بر روی آسمان خراش ها و برج های داخل غزه متمرکزه، جایی که دفاتر حماس قرار دارند. تمامی ساختمان هایی که بیشتر از 5 طبقه بودند تخریب شدند و در این مرحله تمرکز بر روی خط مقدم دفاعی حماس خواهد بود، یعنی محله های مثل شجاعیه و از این قبیل. دولت اسرائیل تصمیم گرفته که زیرساخت حماس رو نابود کنه به همین سادگی. منظور هم دو نوع زیرساخته. اول اون دسته از زیرساخت‌ها که در معرض دید هستن و بعد اونهایی که مخفی هستن، مثل تونل‌ها و شهرک‌های زیرزمینی. اینا در این مرحله اهداف اصلی ما هستن.
آیا ارتباط مستقیمی بین حکومت جمهوری اسلامی در ایران و حملات علیه اسرائیل وجود داره؟
ببینید، ما میدونیم که ایران پشت حماس، جهاد اسلامی و حزب الله ایستاده. بعضی از تروریست‌های حماس که در اسرائیل دستگیر شدند در ایران آموزش دیده بودند. مربی‌های ایرانی در غزه حضور داشتند. ایران در ایجاد و بست صنعت نظامی حماس نقش داشته. من نمی‌دونم که آیا ایران در این حملات اخیر مستقیما دست داشته یا نه. اما اگر سیستمی که در جریان این حملات پیاده شده رو دنبال کنیم، متوجه می‌شین که بسیار بسیار پیچیده و حرفه‌ای بوده. فکر می‌کنم افسران یا کارشناسانی با دانش بسیار بالای نظامی در این قضیه نقش داشتند. عملیات غافلگیری با چنان سطحی از پیچیدگی انجام شده که حتماً اشخاصی حرفه‌ای برای مدت زمانی بسیار طولانی روی این مسائل کار کردند. برای همین معتقدم که ایرانی‌ها در این زمان نقش پررنگی در وقایع داشتند.
و اگر اثبات بشه که جمهوری اسلامی در حملات نقش داشته، پاسخ اسرائیل چه خواهد بود؟
نمیدونم، اما اسرائیل همین الان هم در نقاط بسیاری در حال جنگ با ایرانه، در سوریه و در نقاط بسیاری در سراسر جهان. فکر نمی کنم اسرائیل به ایران حمله کنه. هیچ کس بدون ائتلاف با دیگر کشورها از جمله آمریکا و اروپا به ایران حمله نخواهد کرد. ایران یک ابرقدرت منطقه است. ما نمیتونیم به تنهایی به این کشور حمله کنیم. اسرائیل در منطقه خاورمیانه قدرت مهمیه، اما ایران داستان متفاوتی داره. یک ائتلاف نیاز داره.
تحولات اخیر چه تأثیری بر روی صحنه سیاسی اسرائیل داشته؟
اون چه که در 9 ماه گذشته اتفاق افتاد شکاف بزرگی در جامعه اسرائیل ایجاد کرده و اون چه که حماس انجام داد جامعه اسرائیل رو متحد کرد و دولت‌ها رو هم متحد کرد و ما الان دولت متحدی داریم. فکر می‌کنم سیاسیون اسرائیل در جریان ملاقات‌های اخیر در حال همفکری برای شکل دادن به یک دولت ائتلافی هستند. به باور من این تنها نتیجه مثبت رخدادهای اخیر بوده.
گفتگویی که میشنیدید گفتگوی هومن عسکری همکارم در رادیو فردا بود با الکس فیشمن، تحلیلگر مسائل نظامی از اسرائیل. برخی رسانه‌های بین‌المللی از نقش جمهوری اسلامی در حملات اخیر حماس علیه اسرائیل گزارش دادند، موضوعی که در گفتگوی هومن هم با الکس فیشمن، تحلیلگر مسائل نظامی از اسرائیل، مطرح شد. با این حال گزارش‌ها از سوی جمهوری اسلامی رسماً سیاسی خونده شده و مقام‌های نظامی اسرائیل هم به آنها واکنش احتیاط‌آمیزی نشان دادند. گزارش مصطفی خلجی رو بشنوید.
جشن حکومتی در ایران از همان آغاز حملات اخیر حماس به اسرائیل، از آنجا که همواره هر گونه حملات گروه‌های شبه نظامی به اسرائیل با استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شده، این بار نیز مقام‌های تهران از حملات حماس علیه اسرائیل ابراز خوشحالی کردند. در میانه این ابراز خوشحالی‌ها، برخی رسانه‌های بین‌المللی از نقش جمهوری اسلامی در این حملات گزارش دادند. روزنامه وال استریت جورنال به تازگی نوشت که ایران در طراحی عملیات جاری نقش داشته و در نتیجه سلسله دیدارهایی که در بیروت برگزار شده و آخرین مورد آن هم روز دوشنبه هفته گذشته بوده، به آغاز این عملیات علیه اسرائیل چراغ سبز نشان داده بود. با این حال مقام‌های نظامی اسرائیل به این گزارش واکنشی محتاطانه نشان دادند. سخنگوی ارتش اسرائیل امروز در این زمینه گفت: ایران یک بازیگر مهم است، ولی ما نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که آیا ایران عامل برنامه‌ریزی این عملات بوده یا نه. سرهنگ دانیل هگاری همچنین گفت اینکه ایران در آموزش نیروهای مجری این عملیات نقش داشته یا خیر هم برای اسرائیل قابل تایید نیست. با وجود رد شدن مفاد گزارش وال استریت جورنال از سوی سخنگوی ارتش اسرائیل، رئیس جمهور این کشور شب گذشته در پیامی خطاب به مردم کشورش به ارتباطات نزدیک ایران با گروه‌های تروریستی در غزه اشاره کرد. سفیر اسرائیل در واشنگتن نیز در گفتگویی با رسانه‌های آمریکا تاکید کرد که اسرائیل به دخالت ایران در حمله حماس مشکوک است. برخی از سیاستمداران اسرائیلی نیز ابراز عقیده کردند که ایران اصولاً عامل پیشران عملیات جاری حماس بوده است. اما در داخل ایران سخنگوی وزارت خارجه با وجود حمایت لفظی از حمله حماس، گزارش وال استریت جورنال را رد کرد.
اتهامات و اظهاراتی در ارتباط با ایران و نمیدونم عرض به خدمت شما که نقش ایران این حرفا با انگیزه های مختلف سیاسی از جمله با هدف توجیه شکست سنگین رژیم صهیونیستی و همچنین ترمیم وجهه شکسته شده هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی صورت میگیره.
پیشتر ابراهیم رئیسی و همچنین یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، نیز از حملات حماس به اسرائیل حمایت کردند. حماس و جمهوری اسلامی که بیش از 3 دهه است با یکدیگر روابط نزدیک دارند، هر دو شعار نابودی اسرائیل را سر می‌دهند. با این حال به گفته مقام‌های آمریکایی، برای دانستن آنکه ایران به شکل مستقیم در حمله اخیر حماس به اسرائیل نقش داشته، هنوز زود است.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
202-0221-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فرداست. لطفاً با ما تماس بگیرید تا ما رو از دیدگاه های خودتون باخبر بکنید. اگر هم میتونید میتونید از این طریق 20-420-725-97-40 با ما تماس بگیرید. این شماره شماره واتساپ رادیو فرداست. یک هفته پس از جراحی قلب باز فاطمه سپهری، مقامات قضایی جمهوری اسلامی او را بدون اطلاع خانواده از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان به زندان وکیل‌آباد مشهد بردند. به گفته یه مادر این زندانی سیاسی، خانم سپهری به مراقبت‌های ویژه، رژیم غذایی مناسب و مصرف داروهای خاص نیاز دارد. دادگاه تجدید نظر در مشهد فروردین امسال حکم 18 سال حبس فاطمه سپهری، فعال سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی را تایید کرده که 10 سال زندان آن قابل اجراست. همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی داشته با مهشید ناظمی از نزدیکان خانواده سپهری و از او در مورد آخرین وضعیت فاطمه سپهری پرسیده.
خانم سپهری عزیز رو 2 روز پیش بدون اعلام قبلی، با اینکه ایشون نباید بعد از یک همچین عمل سختی به زندان منتقل می شدن، رو منتقل کردن به زندان وکیل‌آباد مشهد و امروز حال خانم سپهری در بهداری زندان وکیل‌آباد به شدت وخیم شده و بهداری زندان نامه زده به دادستانی مبنی بر اینکه برای ایشون باید به دلیل عدم تحمل حبس مرخصی درمانی بدن. خانواده خانم سپهری از صبح درگیر هستن. از طریق دادستانی مشهد آقای درودی اقدام کردن و تقاضای توقف حکم کردن، ولی تا الان با مرخصی درمانی خانم سپهری موافقت نشده و هنوز خانواده درگیر هستن که برن و منتظریم که ببینیم آیا دادستان قبول میکنه که خانم سپهری به مرخصی درمانیشون ادامه بدن، به دلیل که از نظر قانونی در صورتی که زندانی با یک همچین شرایط جسمی روبرو باشه و بعد از یک همچین عمل سختی که خانم سپهری داشتن به یک فضای ایزوله تمیزی نیاز دارن، به مراقبت‌های بعد از عمل نیاز دارن، اما بدون در نظر گرفتن اینا نیروهای آتش به اختیار حکومتی خانم سپهری رو متاسفانه بردن زندان و حال جسمیشون اصلا مناسب نیست.
خانم ناظمی، از برادران خانم سپهری چه خبری داریم؟
برادران خانم سپهری رو بعد از اینکه بازداشت کرده بودن اطلاع نمیدادن که در بازداشت کدوم نهاد هستن، هیچ تماسی با خانواده نداشتن. وکیل محترمشون آقای علی کردی اعلام به وکالت کرده بودن، با اینکه سایر شعب بازپرسی در مشهد به آقای علی کردی اجازه نمیدن که در پرونده‌های سیاسی اعلام وکالت کنن، اما بازپرس شعبه 903 در دادگاه مشهد به ایشون آقای علی سلیمانی هستن، پذیرفتند وکالت آقای علی کردی رو و اتهامات رو به صورت شفاهی اعلام کردن. یعنی تا الان هنوز وکیل دسترسی نداره به پرونده موکلینش، نتونسته باهاشون صحبت کنه، فقط به صورت شفاهی اعلام کردن که به دلیل فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور از تاریخ 7/1402 براشون قرار بازداشت موقت صادر شده. 4 روز در بازداشت وزارت اطلاعات بودند و بعد منتقل شدن به زندان وکیل‌آباد. الان در بند 6 که زندان وکیل‌آباد اتاق شماره 5 هستن با آقای هاشم خواستار و یک زندانی محکوم به اعدام. تا الان هم 2 بار تونستن با منزل تماس بگیرن، ولی هنوز نتونستیم که بدونیم برای چی اصلا قرار بازداشت موقت صادر شده براشون. میگن که فراجا دستگیرشون کرده و از طرفی هم برادران خانم سپهری میگن که ما توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدیم و اصلا فراجا در بازداشت ما نقشی نداشته. وضعیت برادران خانم سپهری هم این هست و میخوام این نکته رو الان بگم که الان دفاع از خانم سپهری و خانواده خانم سپهری مسئله شخصی، حزبی، سیاسی نیست، دفاع از انسانیته. این حکومت با همه زندانیان بیمار اینطور رفتار میکنه، میبرنشون در شرایطی که نیاز به مراقبت و آرامش دارن، آزارشون میدن از نظر روحی، حق ملاقات ندادن به اینا، نتونستن عزیزشون رو ببینن، دستبند و پابند میزنن در اون شرایط بد جسمی بهشون و بعد به زندان برشون میگردونن، خانواده رو میندازن در یک پروسه برای گرفتن مرخصی درمانی و تازه با تعداد بسیار کمی با از این مرخصی های درمانی موافقت میکنن. به قول بهنام مجبی این افول انسانیته، دارن جسم و روح این زندانیان سیاسی رو و کسانی که بیمار هستن رو اینطوری فرسوده میکنن. ماموران آتش به اختیاری که دارن طوری رفتار میکنن که قانونمند نظر بیاد در انظار بیاکاری میکنن، اما محبوبیت این افراد، محبوبیت کسی مثل خانم سپهری رو با این فشارها و این کارها نمیتونن تحت شعاع قرار بدن.
گفتگوی رویا کریمی مجد همکارم بود با یکی از نزدیکان خانواده فاطمه سپهری از فعالان سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی که در زندان هست. آکادمی نوبل روز دوشنبه نام کلودیا گلدن، اقتصاددان آمریکایی و متخصص تاریخ در کار و اقتصاد رو به عنوان برنده سال 2023 جایزه نوبل اقتصاد معرفی و اعلام کرد که او درک جهانی از وضعیت زنان در بازار کار رو روشن‌تر کرده. این آکادمی خانم گلدن رو به دلیل فعالیت‌هاش در زمینه مطالعات مربوط به نقش زنان در بازار کار شایسته دریافت این جایزه دانسته. کلودیا گلدن که استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد آمریکا و 77 سال است، سومین زنی است که برنده جایزه نوبل اقتصاد میشه. کم کم به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. دعوت میکنم همراه مهسا باقری بشید و تازه ترین های جهان ورزش رو بشنوید. پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. واکنش‌ها به بازی لغو شده سپاهان و الاتحاد در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا همچنان ادامه داره، در حالی که دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا تایید کرده که لغو این بازی با نظر ناظر AFC بوده، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته امیدواریم AFC به شکایت ایران از ناظر بازی توجه کنه. ناصر کنعانی در نشست خبری امروز و در پاسخ به سوالی درباره گفتگوی وزرای خارجه ایران و عربستان درباره این بازی گفته این موضوع باید در چارچوب ورزشی حل و بشه. تماس وزرای خارجه دو کشور هم در جهت کمک به تسریع این روند بوده. اولین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران در حالی بعد از ظهر امروز آغاز شد که تعداد مربیان تیم ملی از بازیکنان حاضر در اردو بیشتر بود. هرچند امیر قلعه نوعی سرمربی تیم ملی 23 بازیکن رو به اردوی تیم ملی دعوت کرده، اما غیبت لژیونرها و بازیکنان پرسپولیس باعث شد تیم ملی تنها با 10 بازیکن و البته 11 مربی تمرین کنه. صحبت‌های رامین رضاییان بازیکن تیم ملی رو در پایان تمرین امروز بشنویم.
ما اینجا حضور داریم برای تورنمنت و ما نیاز داریم که با دوستانه زیادی انجام بدیم. هرچی بهتر مسلماً شرایط بهتری پیدا میکنیم برای جام ملت‌ها و امیدوارم که این بازیکن‌ها که مطمئناً به نظر من کمک میکنه و تیمایی هستن که ما شاید باشون بازی کنیم توی جام ملت‌ها.
تیم ملی ایران که خودش رو برای حضور در جام ملت‌های آسیا آماده میکنه در فیفا دی ماه اکتبر در تورنمنت چهارجانبه اردن شرکت میکنه. این تورنمنت با حضور تیم‌های ایران، قطر، اردن و عراق برگزار میشه. ایران در اولین بازی روز جمعه 21 مهر ماه به مسافه عراق میره. سازمان فرابورس با ارسال نامه‌ای برای باشگاه استقلال خواستار انتشار هرچه سریعتر اسناد مالی این باشگاه شد. با اینکه فصل نقل و انتقالات تابستانی فوتبال ایران به پایان رسیده و باشگاه استقلال با اسپانسر جدیدش هم قرارداد بسته، اما هنوز اسناد مالیش رو منتشر نکرده. این موضوع باعث شده سازمان فرابورس برای آبی پوشان ضرب العجلی یک روزه در نظر بگیره. فرابورس در این نامه تاکید کرده که طی 24 ساعت باید تمام اسناد مالی باشگاه استقلال به طور شفاف منتشر بشه. علیرضا داوودزاده کمک داور بازی پرسپولیس و گلگهر در مصاحبه گفته بعد از بازی شماره موبایل من بین هواداران فوتبال پخش شده و تماس‌هایی که حاوی ناسزا و تهدید دریافت می‌کنم. در جریان بازی تیم‌های پرسپولیس و گلگهر صحنه مشکوکی وجود داشت که تیم سیرجانی معتقد بود توپ از خط دروازه رد شده، اما داور دستور به ادامه بازی داد. حواشی مربوط به این تصمیم دردسرهای زیادی برای کمک داور این بازی ایجاد کرده. داوودزاده گفته متأسفانه مشخص نیست چطور شماره همراه من در شبکه‌های اجتماعی پخش شده. حجم تهدید و ناسزاهایی که بلافاصله بعد از بازی دریافت کردم به هیچ عنوان طبیعی نیست. کلوین کیپتوم دونده کنیایی رکورد دوی ماراتون جهان رو شکست. اون که در دوی ماراتون شیکاگو شرکت کرده بود موفق شد در مدت زمان 2 ساعت و 35 ثانیه از خط پایان عبور کنه. رکورد قبلی دوی ماراتون 2 ساعت و 1 دقیقه و 39 ثانیه بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.